سلام، پنج پس از ظهر با وقت افغانستان است. با این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. سه وزیر کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان برای نخستین بار در یک روز سلب صلاحیت شدند. ولسوال بگرام تایید می کند که در حمله بالای پایگاه هوایی ناتو در بگرام 4 سرباز بین المللی کشته شدند. محاکمه علنی 2 فرد متهم به دست داشتن در فساد اداری امروز در کابل برگزار شد. پس از خبرها در مورد اینها به شما گزارش خواهیم داد. اعتراضها در چندین شهر آمریکا برای سومین شب پیهم ادامه یافت و روسیه از بازداشت 10 تروریست مظنون آسیای میانه خبر می‌دهد. پیش از شنیدن جزئیات اینها و دیگر خبرهای مهم جهان، تازه‌ترین خبرهای افغانستان را از همکارم نظیفه محبوبی بشنوید.
سرخط خبرها. ولسی جرگه افغانستان امروز سه وزیر کابینه را سلب صلاحیت کرد. رسانه‌های پاکستانی می‌گویند نمایندگان طالبان مسلح در ملاقات با مقامات آن کشور گفتگو با حکومت افغانستان را رد کردند و مقامات محلی ولایت فراه می‌گویند خانواده‌های برخی از قوماندانان محلی طالبان مسلح در ایران بوده باش می‌کنند. تفصیل خبرها. ولسی جرگه امروز وزیران خارجه، کار امور اجتماعی و فواید عامه را به علت عدم مصرف بودجه انکشافی این وزارت‌ها سلب صلاحیت کرد. ولسی جرگه از حکومت می‌خواهد تا به زودترین فرصت افراد کارا را به حیث نامزد وزیران به این جرگه معرفی کند. در عین حال دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، به رادیو آزادی گفت که به تصامیم شورای ملی ارج می‌گذارند و بر اساس آن عمل خواهند کرد. رسانه‌های پاکستانی می‌گویند نمایندگان طالبان مسلح در ملاقات با مقامات آن کشور گفتگو با حکومت افغانستان را رد کردند. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان این مطلب را امروز از زبان یکی از مقامات ارشد طالبان مسلح به نشر رسانیده است. این روزنامه به نقل از یک منبع نوشته است که مقامات پاکستان از طالبان مسلح خواستند تا با حکومت افغانستان صحبت کنند و با پروسه صلح یکجا شوند. پیش از این گزارش‌ها در مورد ملاقات طالبان با مقامات افغان در قطر نیز به نشر رسیده است. و مقامات محلی ولایت فراه میگویند خانواده‌های برخی از قوماندانان محلی طالبان مسلح در ایران بوده باش میکنند. آصف ننگ امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این قوماندانان طالبان از سوی ایران حمایت میشوند و فعالیت‌های تخریبیشان را در افغانستان انجام میدهند.
خانه هایشان در ایران است. در افغانستان برای کارهای تخریبی می آیند. اسلحه‌ای که قبلا در عملیات ها اینجا استفاده کردند سوال برانگیز است.
به گفته وی، صلاح و مهماتی که اخیراً طالبان مسلح در درگیری ها در ولایت فراه از آن کار گرفتند، آن را از مناطق نزدیک افغانستان به دست می آورند. این اظهارات در حال مطرح می شوند که اخیراً طالبان فعالیت هایشان را در ولایت فراه افزایش دادند. این بود خبرهای افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم سلطان محمد سرور همراه باشید. رادیو آزادی.
روسیه در نتیجه عملیات خاص در مسکو و سان پیترزبرگ 10 تروریست مظنون را دستگیر کرده است. گفته می شود که این افراد از کشورهای آسیای میانه هستند. اعلامیه اداره فدرالی خدمات امنیتی روسیه می گوید که این افراد با همکاری ادارات امنیتی تاجیکستان و قرقیزستان بازداشت شدند. اعلامیه می افزاید که 4 بم نیرومند، وسایل ریموت کنترل، اسلحه و مهمات و وسایل ارتباط در جریان این عملیات دریافت شده است. مقامات این افراد را به داشتن رابطه با گروه دولت اسلامی یا داعش متهم می سازند. اعتراض ها بر پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا در چندین شهر این کشور برای سومین شب پیهم ادامه یافت. هزاران نفر در این تظاهرات در شهرهای میامی، اتلانتا، فیلادلفیا، نیویورک، سان فرانسیسکو، پورتلاند و اوریگون اشتراک کرده درباره اظهارات دونالد ترامپ به ارتباط مهاجران، مسلمانان و زنان خشم خود را ابراز داشتند. Not my president! Not my president!
رئیس جمهور من نیستی، رئیس جمهور من نیستی.
ما رئیس جمهور منتخب را نمی‌پذیریم.
در میامی چندین هزار نفر از فعالان در وسط شهر راهپیمایی کرده و چندین صد نفر آنها به شاهراه برآمده رفت و آمد ترافیک را مسدود ساختند. در نیویورک 1200 تن از مظاهرچیان در چندین چوک و میدان شهر گرد هم آمدند. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا برای گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور روسیه در آینده نزدیک تمایل نشان داده است. دونالد ترامپ این مطلب را در یک مصاحبه با روزنامه وال استریت ژورنال که امروز نشر شده بیان داشته است. او در اشاره به پیام تبریکی روز چهارشنبه رئیس جمهور روسیه گفته است که یک نامه ممتاز از پوتین دریافت کرده است. رئیس جمهور روسیه در این پیام خود ابراز آرزومندی کرده بود که برای برگشت روابط روسیه و آمریکا به یک مسیر پایدار پیشرفت همکاری کند. پس از اعلان حالت اضطراری در اتیوپیا در سه روز گذشته بیش از 11,000 نفر در این کشور بازداشت شده اند. یکی از مقامات این کشور امروز به تلویزیون دولتی گفت که 11,607 نفر به شمول 347 زن بازداشت و در 6 زندان کشور محبوس شدند. او گفت که بازداشت شدگان به جنایات چون حمله بر نیروهای امنیتی، قتل غیر نظامیان و اعضای نیروهای امنیتی و مختل ساختن حرکت وسایط متهم شدند. حکومت اتیوپیا که از 25 سال به این سو بر سر اقتدار است، بعد از این که ناآرامی ها از مناطق مرکزی این کشور به سوی شمال گسترش یافت، برای مدت 6 ماه حالت اضطراری اعلان کرده است. ترکیه و بلاروس تعداد و ستود تجارتی میان هم را به 1 میلیارد دلار می رسانند. رجب طیب اردوان رئیس جمهور ترکیه این مطلب را دیروز بعد از ملاقات با همتای روسی خود الکساندر لوکاشینکا ابراز داشت. او گفت که سرمایه گذاری ترکیه در بلاروس اکنون به 1.5 میلیارد دلار می رسد. حدود 200 تاجر ترکی در گردهمایی تجارتی اواخر این هفته در مینسک اشتراک می کنند. رئیس جمهور ترکیه در این بازدید خود از بلاروس در مراسم افتتاح یک مسجد بزرگ در شهر مینسک پایتخت این کشور اشتراک کرد. پایان اخبار.
شنونده های رادیو آزادی سلام و روزتان بخیر. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. گردیز بلندترین درجه حرارت 17، پایینترین منفی 2، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 17، پایینترین منفی 1، آسمان صاف. کابل بلندترین درجه حرارت 18، پایینترین 2، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 25، پایینترین 13، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 21، پایینترین 6، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 20، پایینترین 6، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 17، پایینترین 1، آسمان صاف. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 21، پایینترین 8، آسمان صاف.
پنج و هشت دقیقه پس از ظهر با وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه برای نخستین بار در یک روز 3 وزیر کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان سلب صلاحیت شدند. در حمله امروز بالای پایگاه هوایی ناتو در بگرام 4 تن جان دادند.
کشته شده یاش افراد خاکی هستند، زخمیاش تا هنوز هویتش معلوم نیست.
محاکمه علنی دو فرد متهم به دست داشتن در فساد اداری در کابل برگزار شد.
وظیفه سرمول تمیز در سرمولی اسکری.
معاون اداره مستقل محیط زیست افغانستان از نبود فضای مناسب برای فعالیت در بخش محیط زیست سخن میگوید.
در افغانستان هنوز هم دارای امنیت کامل نیستیم. یک ثباتی که باید نیاز داشته باشه در یک جامعه که باید کارهای خوب محیط زیستی صورت بگیره، ما او را نداریم.
برنامه هوای تازه را هم برایتان داریم. با رادیو آزادی باشید. سلام به شما که با ما روی موج‌های متوسط 12.96 اف ام 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. ولسی جرگه افغانستان برای اولین بار در یک روز سه وزیر کابینه حکومت وحدت ملی این کشور را سلب صلاحیت کرد. یک وزارت کلیدی بدون وزیر شد. صلاح الدین ربانی نتوانست رای اعتماد اکثر وکیلان را به دست بیاورد تا به عنوان وزیر خارجه به کارش ادامه بدهد. محمود بلیخ که به حیث وزیر فواید عامه کار میکرد و نسرین اوریاخیل که وزیر کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین بود نیز سلب صلاحیت شدند. دلیل اصلی این اقدام ولسی جرگه مصرف نشدن بخش اعظم بودجه های انکشافی این وزارت ها خوانده شده، اما این وزیران استدلال کردند که بودجه های انکشافی را تا حد توان مصرف کردند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
با آغاز روند استیضاح برخی از وزرا، اعضای ولسی جرگه در اولین نشست استیضاحیه سه وزیر کابینه حکومت از این جرگه سلب صلاحیت شدند. اعضای ولسی جرگه صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه، محمود بلیغ وزیر فواید عامه و نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی را به سبب عدم مصرف بودجه انکشافیشان رد صلاحیت کردند. هرچند این وزرا به پرسش وکلا در این خصوص پاسخ داده و در مورد عدم مصرف بودجه انکشافیشان دلایل را به اعضای این جرگه ارائه کردند، اما دلایل ارائه شده قناعت ولسی جرگه را فراهم ننمود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست استیضاحیه روز شنبه از حکومت تقاضا کرد تا به جای وزرای سلب صلاحیت شده افراد جدید را غرض گرفتن رای اعتماد به این جرگه معرفی نماید.
برای استیضاح امروز وزیر محترم خارجه، وزیر محترم فواید عامه، وزیر کار و امور اجتماعی در مورد اعتماد ولسی جرگه قرار نگرفت. رئیس جمهور و رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهش میکنیم که کاندید مطلوب برای کسب رای اعتماد به خانه ملت ولسی جرگه به معرفی بگیرد.
وزرای رد شده در خصوص عدم مصرف بودجه انکشافی تا حد زیاد خودشان را ملامت ندانسته و دلایل مختلف را نیز ارائه کردند. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه گفت که این وزارت 27% بودجه نه بلکه 73% بودجه را به مصرف رسانده و در دوره کاری و این وزارت دستاوردهای خوبی نیز داشته است.
در طی یک سال اخیر وزارت امور خارجه دستاوردهای بسیار خوبی داشتیم و امیدوار هستیم که مورد تشویق پارلمان قرار بگیریم و پولی که در اختیار داشتیم از 2.8 میلیون ما 2.1 میلیون آن را به مصرف رساندیم که مجموع پول بودجه اکتشافی 73.78% بودجه ما شد.
در این حال وزرای فواید عامه و کار امور اجتماعی نیز تاکید کردند که در مصرف بودجه هیچ گونه بی‌توجهی نکردند. هر دو وزیر بیروکراسی، ناامنی، تأخیر پرداخت پول از سوی دونرها و نبود ظرفیت را دلایل عمده عدم مصرف بودجه انکشافی خواندند. در این حال ریاست جمهوری افغانستان نیز استیضاح و سلب صلاحیت وزرا را از سوی ولسی جرگه حق قانونی این جرگه خوانده و میگوید با فیصله های ولسی جرگه احترام میگذارند. داواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری در مورد گفت:
به اساس قانون استیضاح و استجواب از صلاحیت های ولسی جرگه است. بنابراین حکومت به این مسئولیت و صلاحیت احترام دارد. فیصله ای را که آنان در روشنی قانون می کنند، حکومت در این قسمت اجرا می کند.
هرچند مشخص نیست که ولسی جرگه چی تعداد وزرای کابینه را استیضاح خواهد کرد، اما پیش از این برخی از اعضای این جرگه گفتند که به اساس اعضابیان ها بیشتر از نصف وزرای کابینه استیضاح می شوند. اعضای این جرگه می گویند هرگاه پاسخ وزرای بعدی در نشست استیضاحیه مورد قناعتشان قرار نگیرد، آنها نیز سلب صلاحیت خواهند شد.
شنیدید که ولسی جرگه افغانستان برای اولین بار در یک روز سه وزیر کابینه حکومت وحدت ملی را سلب صلاحیت کرد. بیایید نظر شماری از باشنده های کابل را در این مورد بشنویم.
امروز همسه وزیر که از طرف پارلمان استیضاح می‌شود یک اقدام خیلی نیک می باشه و می تواند یک تاثیر خوب بالای دیگر دارا داشته باشه و می تواند بالای دیگر وزرات تاثیر خوب نماید تا که وظیفه خود را به صورت نیک اجرا کنند و اگر این پروسه از طرف پارلمان دوام بکنه تاثیر مثبت بالای کشور خواهد بود.
در مورد استیضاح وزرای کابینه با امید ازی که سرنخ باشه آینده حکومت و پیشبرد امور کاری وزرای باقی مانده دیگه ادارات با امید ازی که آماده شوند و از اینا درس عبرت بگیرند و
به شرطی که وزرای دیگه پند بگیرن از اولاد از خاک هستن برای می خاک خدمت کنن، 3 نفر دیگه در جای جاگوزین میشه که یا قسم کنن تعهد کنن با مردم. من بعد دیگه ما رشوه و رشوه ستانی یا قانون شکنی نمیکنیم.
نظریات 3 باشنده کابل را در مورد سلب صلاحیت شدن وزیران امور خارجه، فواید عامه و کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین میشنیدید. شما در این باره چی فکر میکنید؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در این مورد به ما پیام بفرستید. همچنان با استفاده از شماره تلفن پیامگیر ما هم نظر داده میتوانید. شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-46-20 00-42-02-21-12-41-38
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. ولسوال بگرام تایید می کند که در حمله بالای پایگاه هوایی ناتو در بگرام 4 سرباز بین المللی کشته و 18 نفر دیگر زخمی شدند. حمله حوالی 5:30 صبح امروز صورت گرفت. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. در گذشته هم حملات مشابه در بگرام انجام شده. در دسامبر سال گذشته یک بمبگذار انتحاری متعلق به گروه طالبان خودش را در نزدیکی این پایگاه منفجر ساخت که بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی 6 سرباز آمریکایی کشته شدند. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
مسئولین ولسوالی بگرام ولایت پروان میگویند رویداد انفجار در داخل میدان هوایی بگرام که نیروهای بین‌المللی را هدف قرار داده بود یک حمله انتحاری بود که انتحار کننده به داخل پایگاه راه یافته بود. عبدالشکور قدوسی ولسوال بگرام به روز شنبه به رادیو آزادی گفت در این حمله انتحاری که در داخل میدان هوایی و در یکی از ساعات پایگاه نظامی بین‌المللی رخ داد 4 تن از نیروهای بین‌المللی کشته شده و 18 تن دیگر زخمی شدند، اما تا حالا هویت زخمی شده ها روشن نیست.
4 نفر از تعداد کشته شده ها شده و 18 نفر زخمی ها کشته شده یاش افراد خارجی هستند. زخمی هاش تا هنوز هویتش معلوم نیست. برای ما در اون رابطه چیزی نگفتین و دیگه این قرار گزارشی که خود خارجی ها دادین انتحار کننده بوده و پیش روی تنخانه شان خود انتحار کردن.
مسئولیت این حمله انتحاری را طالبان مسلح به عهده گرفته و از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان با ارسال اعلامیه‌ای به رادیو آزادی گفته است انتحار کننده را قبلا به داخل میدان هوایی بگرام جاسازی کرده بودند. در این حال مسئولین محلی ولایت پروان میگویند سوال این که چگونه حمله کننده انتحاری به داخل میدان هوایی بگرام راه پیدا کرده است تا هنوز برای آنان حل نشده باقی مانده است. باز هم عبدالشکور قدوسی ولسوال بگرام:
ما تا هنوز این موضوع برای ما معلوم نیست که امی هم پیش ما یک سوال است که چطوری داخل تانس رفته. تا هنوز تحقیقات جریان دارد، تحقیقات نتیجه نهایی نرسیده، دقیق بر تا چی گفته نمیست.
از ایجاد پایگاه نظامی نیروهای بین‌المللی در میدان هوایی بگرام که 15 سال از آن می‌گذرد، این برای بار اول است که در یکی از نقاط مرکزی داخل میدان هوایی بگرام حمله انتحاری صورت می‌گیرد.
احمد حنایش گزارش می‌داد. در مورد حمله امروز بالای پایگاه هوایی ناتو در بگرام، به گفته ولسوال بگرام 4 سرباز بین المللی کشته شدند و 18 نفر دیگر زخم برداشتند. در یک تحول مربوط یک مقام امنیتی بلخ میگوید که حمله مرگبار اخیر بر کنسولگری آلمان در مزار شریف در خاک پاکستان طرح ریزی شده بود. به گفته مقام ها در این حمله 6 تن کشته و بیش از 100 نفر دیگر زخمی شدند. مجیب الرحمن حبیبزی از ولایت بلخ گزارش می‌دهد.
مقامات امنیتی افغان در بلخ می‌گویند که حمله انفجاری بر کنسولگری آلمان در مزار شریف آن سوی سرحد در خاک پاکستان طرح‌ریزی شده بود. عبدالرزاق قادری عامر امنیت قماندان امنی بلخ به رادیو آزادی گفته است که به شواهد و مدارک دست یافتند که نشان می‌دهد حمله بر کنسولگری آلمان در پاکستان طرح و برنامه‌ریزی شده است. او میگوید که برای انجام این حمله که توسط موتربم کماز روسی صورت گرفت، 3 تروریست مأمور شده بودند که 2 حمله کننده در نتیجه انفجار کشته شده و 1 تن دیگرشان توسط نیروهای امنیتی ملی بازداشت شده است. قادری گفت که فرد بازداشت شده به امنیت ملی افغانستان اعتراف کرده است که مدت 2 ماه آموزش‌های نظامی و چریکی را در پاکستان فرا گرفته است و به منظور حمله بر کنسولگری آلمان به مزار شریف فرستاده شده بود. آمر امنیتی پلیس بلخ در رابطه گفت:
شخصی را که ما بازداشت کرده، مو اعتراف کردن، این آدم تعلیمات در بیرون از افغانستان دیده، 2 ماه مکمل تعلیمات جنگای چریکی و انتحاری را تعلیم دیده، فعلا در بازداشت نیروهای امنیتی است، در امنیت ملی و اعتراف کرده به جرم خود، اصلا یک قبلی پلانیزه شده بوده.
از سوی هم منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ میگوید بانک تحقیقات نهایی نشده است، اما تا هنوز به مدارک در محل حادثه دست یافتند که نشان میدهد حمله کنندگان کشته شده اتباعی پاکستانی بودند. وای در مورد به هویت یکی از حمله کنندگان کشته شده در انفجار موتربم بر کنسولگری آلمان در مزار شریف گفت:
هنوز تحقیقات تکمیل نشده، مگر یک فرد که جسدش از محل حادثه فعلا باقی مانده و او کالبد شناسی شده که او به نام انور صادق است و از اتباع پاکستان است.
منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ میگوید هنوز تحقیقات جریان دارد و مسئله دست داشتن نظامیان پاکستانی در این انفجار نهایی نشده است. او گفت که یک تبعه افغان به اتهام دست داشتن در این انفجار گرفتار شده است که به مدت بیش از 3 سال در پاکستان بود و مهارت‌های فعالیت‌های توریستی را نیز در آن کشور آموزش دیده است. منیر فرهاد گفت این فرد هبت‌الله نام دارد و باشنده اصلی ولسوالی علیشنگ لغمان می باشد. سال گذشته بعد از حمله 3 مهاجم انتحاری بر کنسولگری هند در مزار شریف، نیروهای امنیتی افغان اعلام کردند که نظامیان پاکستانی در قبال به حمله تروریستی بر این نهاد دیپلماتیک دست دارند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
5:22 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. 5:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را همینجا از رادیو آزادی خواهید شنید. محاکمه علنی یک سارنوال نظامی سابق و یک کارمند پیشین عزیزی بانک امروز در کابل برگزار شد. این دو تن به دست داشتن در فساد متهم هستند. نتیجه این محاکمه در گزارش نورولا شایان خبرنگار ما در کابل.
اسم شما بلندتر آواز بلند ولد قبول شکور. وظیفه سارنوال تمیز. سارنوال کجا؟ سارنوال تمیز در سارنوالی عسکری.
پس از روزها انتظار سرانجام محکمه علنی بررسی قضایای فساد اداری و جرایم سنگین در مرکز عدلی و قضایی برگزار شد. در این جلسه یک سارنوال نظامی از بقلوی سارنوالی کرتبه جنرالی دارد به اتهام اخذ رشوه به طور علنی محاکمه شد. این سارنوال نظامی از بق عبدالحی نام دارد و به اتهام 50,000 افغانی اخذ رشوه به محکمه کشانده شده است. وکیل مدافعین سارنوال نظامی از بق برای آوردن اثبات بر بیگناهی مکلش خواستار زمان بیشتر شد و شیراقا منیب رئیس هیئت جلسه چنین فیصله کرد:
شما اطمینان بدین که به خاطر تامین عدالت، به خاطر رسیدن به حقیقت، 10 جلسه را ما تأخیر میکنیم. هر حال شنبه آینده جلسه شما نه.
در این محکمه علنی دوسیه فرید احمد عامر پیشین خدمات مشتریان عزیزی بانک در قندهار که متهم به اختلاس 152,000 دلار آمریکایی است نیز بررسی شد. شیراقا منیب رئیس هیئت جلسه پس از شنیدن صورت دعوا و سخنان متهم فیصله کرد تا متهم پول اختلاس شده را بپردازد و متهم همچنان به 10 سال و 8 ماه حبس تنفیذی محکوم شد. اما این فیصله نهایی نیست و متهم حق استناف خواهی را دارد. این نخستین جلسه محکمه علنی قضایای سنگین در مرکز عدلی و قضایی بود. از سوی هم لوی سارنوالی افغانستان که مسئولیت پیشبرد قضایا در این مرکز را به عهده دارد میگوید که روی قضایای دیگر فساد نیست تحقیق جریان دارد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان گفت:
قضایای بیشتر فعلا در سارنوالی تحت تحقیقش قرار داره. هر زمان یک تحقیق پیرامون از قضا تکمیل شوه، سارنوالی اختصاصی مبارزه با جرایم سنگین فساد داری پیرامون از اون هم تصمیم قانونی اتخاذ میکنه.
در این حال یما ترابی رئیس کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید از اینکه فرهنگ مافیات میشکند خرسند است و سوی دیگر امیدوار بر نتایج این محکمه است.
همی که ما امروز شاهد ازی بودیم که یک تورن جنرال افغانستان اونا محکمه میشن، اینمی خودش نشاندنده ازی است که ما بالاخره میتونیم امید داشته باشیم، ولی امید ما مشروط به ای است که این محکم نتایج بده.
اما سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان انتقاد می کند که ظرفیت در محاکم کمتر است و بیم آن می رود که افراد بیگناه محاکمه شوند. با این می افزاید که در اولین جلسه باید به دوسیه های بزرگ فساد اداری رسیدگی می شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا می پردازیم به سوال هایی که در افغانستان پس از پیروزی غافلگیر کننده دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا به وجود آمده. ترامپ پالیسی کنونی امریکا در افغانستان را دنبال خواهد کرد، پالیسی که شامل مصرف میلیاردها دلار در افغانستان و جابجایی هزاران سرباز امریکایی در این کشور است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام افغان نوشته که با شنیدن خبر پیروزی ترامپ بسیار متعجب شد. این مقام که نامش ذکر نشده افزوده که اکثریت در حکومت افغانستان باور داشتند که هیلری کلینتون کلید قصر سفید را به دست خواهد آورد. فرشته نگاه در این مورد بیشتر میگوید.
افغانستان که به کمک‌های مالی امریکا اتکا دارد، بی‌صبرانه منتظر فیصله دونالد ترامپ در مورد کمک‌های آینده واشنگتن به کابل است. خبرگزاری رویترز می‌نویسد تعداد اندک از مقامات افغان انتظار داشتند که دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور منتخب امریکا در انتخابات برنده شود. یک مقام افغان که نامش ذکر نشده گفته است برنده شدن دونالد ترامپ بسیار متعجب کننده بود و به نظر وی اما منتظر نتیجه برعکس بودند. این مقام افغان به خبرگزاری رویترز گفته است افغانستان در اولویت مبارزات انتخاباتی وجود نداشت. هیچ یک از کاندیدهای ریاست جمهوری امریکا در مورد افغانستان صحبت نکردند، اما با آن هم اکثریت در میان حکومت افغانستان به این باور بودند که خانم کلینتون برنده می شود. رویترز میگوید افغانستان برای اداره جدید رئیس جمهور آینده امریکا در ارائه سیاست خارجی آن یکی از چالش ها خواهد بود. امریکا حدود 115 میلیارد دلار را در افغانستان به مصرف رسانده است و با وجود اینکه 15 سال از سرنگونی رژیم طالبان میگذرد، کنترل 1/3 این کشور از دست حکومت افغانستان خارج بوده و نیروهای امنیتی افغان در حال مبارزه با جنگجویانند. پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مقام‌های آمریکایی به متحدان خود در افغانستان گفتند که این کشور با بی‌تفاوتی اداره جدید آمریکا روبرو نخواهد شد. سفیر آمریکا در کابل به روز برگزاری انتخابات کشورش گفت: مطمئن بودم می‌توانید که افغانستان در اولویت سیاست خارجی آمریکا باقی خواهد ماند. رویترز می‌گوید بنابر گفته‌های دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش که امریکا در قدم نخست است، بسیاری را متعجب ساخته که ممکن آقای ترامپ مخالف مصرف میلیاردها دلار در افغانستان باشد. دونالد ترامپ تا کنون علاقه کم به افغانستان نشان داده است، هرچند در تازه‌ترین نظریاتش گفته که به حفظ نیروهای بیشتر در افغانستان متمایل است. اما پیش از این او دخالت امریکا در افغانستان را یک اشتباه وحشتناک عنوان کرده بود. یک مقام افغان به شرط افشا نشدن نامش به رویترز گفته است قسمی که دونالد ترامپ در کمپاین های انتخاباتی خود برای از بین بردن داعش تعهد نشان داد و نظر نمی رسد که نیروهای آمریکایی را از افغانستان بیرون کند، زیرا داعش در حال حاضر به یک تهدید جدید برای افغانستان و منطقه مبدل شده است.
فرشته نگاه گزارش میداد. تا لحظات دیگر در مورد ادامه اعتراضات در امریکا هم به شما گزارش خواهیم داد. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. حامد نوشته که ولسی جرگه باید وزیران دیگر را که بودجه انکشافیشان را مصرف نکردند هم استیزا کند. عزت الله می نویسد که حکومت باید مشکل ناامنی در هلمند را بررسی کند و بزودی به مشکل ناامنی در این ولایت نقطه پایان بگذارد. و زواک نوشته فساد بیشتر در سارنوالی ها وجود دارد و سارنوالان فاسد باید محاکمه شوند. تشکر از پیام هایتان. رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 پس از ظهر به وقت افغانستان است. همکارم سلطان محمد سرور با فشرده خبرهای مهم با شماست.
مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید در نتیجه انفجار ماین جاسازی شده در میدان هوایی بگرام حداقل 4 تن کشته و 14 نفر دیگر زخم برداشتند. ولسی جرگه افغانستان امروز 3 وزیر کابینه را سلب اعتماد کرد. وزیران خارجه، فواید عامه و کار و امور اجتماعی سلب اعتماد شدند. مقامات محلی فرا میگویند خانواده های برخی از قماندانان محلی طالبان مسلح در ایران بود و باش دارند. آصف ننگ امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این قماندان های طالبان از سوی ایران حمایت می شوند و فعالیت های تخریبی شان را در افغانستان انجام می دهند. روسیه از بازداشت 10 نفر از تروریستان مظنون آسیای میانه خبر می دهد. اعتراض‌ها بر پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا در چندین شهر این کشور برای سومین شب پیهم ادامه یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا برای گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور روسیه در آینده نزدیک تمایل نشان داده است. پس از اعلان حالت اضطراری در ایتیوپیا در 3 روز گذشته بیش از 11,000 نفر در این کشور بازداشت شدند. ترکیه و بلاروس داد و ستد تجارتی میان هم را به 1 میلیارد دلار افزایش می دهند. و ده ها هزار مظاهرچی به سرک های سیول سرازیر شده خواهان برکناری رئیس جمهور کره جنوبی شدند.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور. تازه ترین خبرهای ورزشی را هم برایتان داریم. با خلیل سلطانی باشید.
شنونده های عزیز به خبرهای ورزشی از رادیو آزادی خوش آمدین. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان فردا در یک بازی دوستانه با تیم ملی تاجیکستان رقابت کند. یوسف کارگر معاون فنی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این بازی فردا ساعت 3:30 به وقت افغانستان در استادیوم مرکزی شهر دوشنبه انجام می شود. با گفته او این مسابقه به درخواست فدراسیون فوتبال افغانستان انجام می شود و هدف آن آمادگی تیم ملی فوتبال کشور به مسابقات آسیایی سال 2017 میلادی می باشد. مسابقات مویتای در ولایت بامیان با برنده شدن 6 تن به پایان رسید. علی ظفر عاطفی مسئول مطبوعات فدراسیون مویتای افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسابقات میان 40 ورزشکار از 10 کلب ولایت بامیان امروز به پایان رسید. هدف از این مسابقات که درست پیش آغاز شده بود تقویت ورزش مویتای در ولایات کشور عنوان شده است. و قرار است تیم ملی فوتبال اسپانیا با تیم ملی فوتبال مقدونیه در یک بازی دوستانه امشب به رقابت بپردازد. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال این بازی امشب ساعت 12:15 به وقت افغانستان آغاز می شود. این بازی در استادیوم شهر گرانادای اسپانیا انجام خواهد شد.
خلیل سلطانی بود با خبرهای ورزشی. طور که پیشتر هم گفتیم اعتراض‌ها علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا برای سومین شب ادامه یافت. معترضان به سرک‌ها برآمدند و بر ضد آقای ترامپ شعار دادند. فرشته نگاه در این مورد گزارش تهیه کرده است.
تظاهرات علیه برنده شدن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای سومین شب پیهم ادامه یافت. شهرهای بزرگ آمریکا شاهد راهپیمایی هزاران محترض شدند. اعتراض کننده ها در شهرهای میامی، اتلانتا،
فیلادلفیا، نیویورک، سان فرانسیسکو، پورتلند و اورگان در مورد اظهارات دونالد ترامپ در ارتباط به مهاجرین، مسلمانان و زنان مخالفت نشان داده و خشم خود را ابراز کردند. بر اساس گزارش‌ها یک تن از معترضان در پورتلند با ضرب گلوله زخمی شده است، اما تاکنون روشن نیست که این رویداد چگونه به وقوع پیوسته است. گزارش‌ها همچنان از استفاده گاز اشک‌آور در پورتلند از سوی پلیس خبر می‌دهند. پلیس پورتلند در توییتر گفته است که گاز اشک‌آور را در برابر کسانی استفاده کرده که تلاش کردند تا تظاهرات را به خشونت بکشانند و خواستند موترها را به آتش بکشند. پلیس روز گذشته در پورتلند زمان 26 نفر از معترضان را بازداشت کرد که آنها با پرتاب سنگ به موترها آسیب رساندند. هزارها نفر دیگر در میامی راهپیمایی کردند و علیه برنده شدن دونالد ترامپ شعار دادند. گفته می شود که حتی معترضان که حدود 1200 نفر بودند در مقابل ساختمان ترامپ که رئیس جمهور منتخب آمریکا زندگی می کند جمع شده و علیه او شعار سر دادند. لسلی هولموس 65 ساله به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که قصد ندارد که از این به بعد آرام و ساکت بنشیند و تماشا کند. لسلی گفته است نمی‌خواهد در کشور زندگی کند که دوستان او هراس داشته باشند و فرزندان او به خاطر نجات و عقیده آنها از کار بیرون شوند.
فرشته نگاه گزارش میداد. تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را پس از هفت شنبه وقت افغانستان روی همین موج‌ها شنیده می توانید. من جعفر احمدی حدود یک ساعت بعد باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا ابتدا برنامه حقیقت چیست و بعد دنبال آن هوای تازه را بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های گرامی رادیو آزادی، سلام بر شما. با آرزوی صحتمندی شما برنامه این هفته حقیقت چیست را تقدیم می نماییم. در این برنامه روی فعالیت های اداره مستقل محیط زیست افغانستان تمرکز می نماییم. اهداف این اداره شامل حفاظت صحت بشری، حیوانی و نباتی، بهبود در معیشت آنان، حفظ و مراقبت های طبیعی و فرهنگی و تسهیل در امور بازسازی و رشد دوامدار اقتصاد ملی می باشد. در این زمان انتقادات هم بالای این اداره وارد است که موضوعاتی است که در بحث امروزی بالایش تمرکز خواهیم کرد و به خاطر بحث محترم عبدالولی مدقق، معین اداره مستقل محیط زیست افغانستان را با خود در استودیو داریم که ایشان را خوش آمدید میگیم. بسیار خوش آمدید جناب مدقق صاحب.
تشکر، سنجیده است.
شما جناب مدقق صاحب، اداره محیط زیست قسمی که از نامش وایدا است، یک اداره بسیار مهم است در برای هر کشور، برای هر دولتی، به خاطر از اینکه گازهای گلخانه‌ای در سطح دنیا موضوع بسیار مهم است و در عین زمان در کشور ما شما مشکلاتی که مردم دست و گریبان است، مثلا تمرکز نفوس بیشتر در شهر ها، کل اینا دست به دست هم میتا و مشکلات محیط زیستی را به وجود میاره که کار شما را مشکل میسازد تا یک محیط زیست سالم برای مردم ایجاد بکنین. فعالیت های را هم شما انجام دادین از بدو تاسیس اداره، ولی در این زمان انتقادات هم بالای اداره شما است که برنامه‌ای را که شما تطبیق کردین، طرح کردین، متاسفانه از مؤثریت بلندی برخوردار نبوده. در قسمت نظر مشخص شما چی است؟
تشکر سنجیده صاحب. دقیقا بحث محیط زیست بحث حیاتی است برای جامعه بشری، خصوصا برای افغانستان. اداره ملی حفاظت محیط زیست از بدو تأسیس وقتی که ایجاد شده به اساس یک سند تقنینی که عنوانش است، نامش است قانون محیط زیست، ایجاد شده، کارهای خود را پیش میبره. وظایف اداره بسیار جات یعنی واضح و مشخص است. اهداف اداره را شما لطف کردین، همراه شنوندا شریک ساختین. دمو محدوده ما باید کارهای خود پیش ببریم. دمو محدوده کارهایی که انجام شده، ما منیس یک مسئول اداره و منیس یک کسی که حداقل در بخش یک مقدار تجربه دارم، مقایسوی اگر صحبت بکنیم، دستاوردهای ما، پیشرفتهای ما به مراتب از کشورهای هستند که اونا در یک وضعیت باثبات زندگی میکنند، در یک امنیت خاص زندگی میکنند. ببینین ما در افغانستان هنوزم دارای امنیت کامل نیستیم. یک ثباتی که باید نیاز داشته باشه در یک جامعه که باید کارهای خوب محیط زیستی صورت بگیره ما او را نداریم، ولی با آن هم کارهایی را که ما انجام دادیم پیشرفت‌های بسیار خوبی است. ولی ما اداره ملی حفاظت محیط زیست اداری است که همیش انتقادها را به جبین گشاده قبول کرده، خصوصا انتقادهایی که اصلاحی باشه. این انتقادهایی که هموطنان ما دارن حقشان از باید انتقاد بکنن ما هم او تایید میکنیم، ولی یک چیز باید داشته باشین که اداره ملی حفاظت محیط زیست همیش قربانی کمکاری ادارات مختلف دیگه که در این قسمت باید کار بکنن قربانیش اداره ملی حفاظت محیط زیست شده و در گذشته می کار صورت گرفته.
یک چیز را که جناب مدخل صاحب با مزدت که مداخله می کنم گفته میشه که بعضن فعالین مدنی مطرح میکنه این موضوع را که اداره محیط زیست افغانستان فقط اتکا کرده به برنامه‌های بسیار تشریفاتی آگاهی دهی، یعنی در یک سمینار یک روزه یا دو روزه داره که کارهای بیشتر نیاز داره افغانستان در قسمت محیط زیست، یعنی شما اکتفا و در عین زمان انتقاد دیگه که وجود داره ای است که کادرهای مسلکی که باید کار بکنه در قسمت محیط زیست وارد باشن اونا استخدام نشدن و اداره محیط زیست که چندین سال از تاسیسش میگذره در این قسمت هیچ توجه نکرده.
سه مسئله را مطرح ساختیم.
بله.
یکی که کارهای آگاهی عامه و کارهایی که صورت گرفته نمایشی است که میره رد میکنم. اداره ملی حفاظت محیط زیست من حیث رسالت وظیفوی خود در این قسمت از دو شیوه کار میگیره. ما تعلیمات محیط زیستی را به شکل رسمی و غیر رسمی پیش میبریم. تعلیمات محیط زیستی و آگاهی عامه از طریق رسمی منایشی است که ما یا اداره ملی حفاظت محیط زیست با وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی از نزدیک کار کرده. فعلا بحث‌های محیط زیستی عناوین محیط زیستی شامل نصاب تعلیمی رسمی کشور شده. فعلا شما در پوهنتون کابل یک پوهنځی به خاطر تعلیمات محیط زیستی دارین. نسل جوان ما فعلا در پوهنتون کابل آموزش میبینه در قسمت طالب محیط زیست و این چیزی است که شما 7 سال پیش حداقل یک کسر نداشتین که بحث محیط زیستی را تدریس بکنه. این وقت میخواد. دوم، تعلیمات محیط زیستی و آگاهی عامه از طریق غیر رسمی است. طریق غیر رسمی ما با همکاری بسیار تنگاتنگ با وزارت محترم حج و اوقاف، با وزارت محترم امور زنان، با وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ، با رسانه‌های مختلف برنامه‌ای را ما روی دست گرفتیم که از شیوه‌های مختلف بتانیم آگاهی عامه را در قسمت محیط زیست بلند ببریم. این یک مسئله. مسئله دوم که شما گفتین که ظرفیت تکنیکی و کاری در اداره پایین است. این حرف دقیق است. ولی مقایسه‌ای باید صحبت بکنیم. وقتی که اداره از بد به تاسیس یا در زمانی که تاسیس شد شما به انگشت شمار یک تعداد کسایی را داشتین که در بحث محیط زیستی خصوصا امور اشتهایی که ارتباط میگیره با محیط زیست ما در داخل کشور خود داشت. از ناگزیری مجبور بودیم که حداقل یک اداره را باید ایجاد بکنیم، ولی ما این بحث را در اولویت خود قرار دادیم. یک تعداد از کارمندای خود اداره را به بیرون از کشور فرستادیم، اونا تحصیلات خود را تمام کردن، دوباره برگشت کردن، با ادارات مختلف دیگه کار کردیم تا ما بتانیم این ظرفیت نه تنها در داخل اداره ملی حفاظت محیط زیست بلند ببریم که تا با ادارات دیگه هم که همراه ما کار میکنند.
تا چه اندازه جناب این صاحب در این قسمت مشکل حل شده؟
مشکل ما در قسمت ظرفیت فکر میکنم در حدود 30-40% مشکل ما حل کردیم. هنوزم ما یک فیصدی زیاد را کارمندای ما هستند که واقعا مسلکیه که در بخش محیط زیست باشند نیستن، ولی اونا کسایی هستند که تحصیلات عالی را در رشته‌های مختلف دارند.
یکی از مشکلات دیگه جناب معین صاحب وجود داره که پارتنرای شما موضوع انجوها است، پروژه انکشافی است. متاسفانه در افغانستان همونطور که در عرصه‌های دیگه پولای فمایل شده گفتم میشه که در قسمت محیط زیست هم بعضی مؤسساتی که اصلا شاید تعریف از محیط زیست درست نتونن ارائه بکنن ولی پولای بسیار گزافه گرفتن و نظارت شما از همچو نهادها بسیار اندک بوده تا صفر بوده، یعنی کنترل نداشتید ولی پولا مصرف شده.
اداره ملی حفاظت محیط زیست در مجموع یک اداره نیست که ما یعنی تمویل بکنیم پروژه.
منظورم از طریق دونرها پروژه در رابطه با محیط زیست بوده.
ببینید دونرها به دو شکل در افغانستان پروژه را تطبیق کردند. که محیط‌زیست هم از این مجزا نیست. یکی امو بودیجه بودن که دونر مستقیم با امرو یک انجو کار کرده، حداقل بر ما امو معلوماتش هم نداده که در کجا کدام انجو میخواد چی را تطبیق بکنه، که ما در این قسمت مسئولیتش نداریم و چون معلوماتش نداریم، چون در این دخیل نبودیم. یک مقدار خصوصا از دو سال قبل ما یک بودیجه را از تسهیلات جهانی محیط زیستی بر افغانستان کسب کردیم و او را از طریق پروگرام انکشافی ملل متحد UNDP تطبیق کردیم که اونا امی خدمات که باید امی پیشنهادها را جمع بکنن و بالاخره پروژه تطبیق شوه. در این قسمت ما تا حد زیاد را برای شما اطمینان میتونم پروژه هستن که همه از اینا از نظر بسیار نزدیک اداره ملی حفاظت محیط زیست گذشته، چون در رأس کمیته رهبری از اداره قرار داره.
یک موضوع از جناب مدقیق صاحب، قانون انجو صراحت داره که هر زمانی که پروژه تطبیق میشه، چی در آغاز پروژه و چی هم در تطبیق پروژه، وقتی گزارش ارائه میکنن، تاییدیه وزارت یا اداره سکتوری را باید داشته باشن. بیشتر شما فرمودین که داراتی است که از دونارا پروژه گرفتن و تطبیق کردن، خب ولی اینجا قانون صراحت داره، یعنی مکلفیت بر شما تعیین کرده که پروژه‌ای که در افغانستان در مورد محیط زیست تطبیق میشه، شما باید او را تایید بکنید، از کیفیتش تایید بکنید، از قیمتی که به مصرف میشه تایید بکنید. آیا برخوردین با همچو کار کردین؟ کدام آیتی را توظیف کردین؟
رسمان با اداره ملی حفاظت محیط زیست هنوز همچو تماس گرفته نشد، یعنی که کسی با آدرس یک گنجو کسی آمده باشه که پروژه رو ما تطبیق کردیم و شما تصدیق بکنید، این کار صورت نگرفت. ولی دمو پروژه‌ای که اداره ملی حفاظت محیط زیست حداقل به یک نحوی از آنها سهم بوده، ما تیمای نظارتی ما رفته در بسیاری جای حتی کار از او پروژه از اون جوار ما توقف دادیم، با دونرشان صحبت کردیم که شما به اینا پول لگنتین، چون کارشان مطابق برنامه ما و پلانی که بوده نبوده. ما توقف دادیم و اونو او در اینجوهایی که کارشان مثبت و خوب بوده اونا را تشویق هم کردیم.
بسیار زود تشکر. طبعا زمانی که شما کار کردین، فعالیت هایتان خواستین تطبیق بکنین، برنامه هایی که داشتین، با چالش های هم رو برو شدین. مشخصا میشه از چالش ها نام بگیرین؟ چی نوع چالش ها بود؟
چالش ها در قسمت کار، اگر بخواین در قسمت محیط زیست کار بکنین، هر لحظه‌اش چالش است، هر قدمش چالش است، هر روزش چالش است، هر هفتهش چالش است و ما به این شکل ما و سال. چالش بسیار عمده و بزرگی را که ما تجربه کردیم و اداره ملی حفاظت محیط زیست تجربه کرده، قانون گریزی از در افغانستان. قانون گریزی هم از طرف نهادهای دولتی در بعضی موارد بسیار زیاد است و هم از طرف افراد و اشخاص. بحث محیط زیستی بحث فردی است و بحث ملی هم هست. بعضی فردی است که هر فرد من حیث یک تبع کشور هم مسئولیت داره در قبال محیط زیست و مکلفیت داره که قوانین و مقرراتی که در این قسمت از باید تدید. مثال خوبش است که شما در شهر کابل، در ولایت کابل، صدها داش که خشت تولید میکنه، پخته میکنه، شما داره. تمام فعالیت های از این داش های خشتپزی از نگاه محیط زیستی خلاف است، آلوده کننده است. چالشی است که هیچ اداره دولتی هنوز حاضر نشده که حداقل اینمی سنف را راجستر بکنه. اراده سیاسی در قسمت حفظ محیط زیست بدون شک وجود دارد، اراده قوی هم وجود دارد. ببینین امی که ما و شما مشترکاً بحث از قانون میکنیم که فعلا یک سند قانونی برای محیط زیست ما داریم، امی نماینگر حمایت سیاسی است.
بسیار جا تشکر جناب موین صاحب. به عنوان سوال اخیر، موضوع محیط زیست یکی از موضوعات بسیار مهم هم برای دولت افغانستان چنانچه شما گفتین، هم برای مردم افغانستان است، به خاطر از اینکه ارتباط مستقیم به صحت مردم، به زندگیشان، به اطفالشان کلا داره. بالاخره اداره محیط زیست چی باید بکنه و یا چی پلان دارین که انجام بدین تا با این چالش‌هایی که هست مبارزه جدی صورت بگیره و کار بکنین به خاطر محیط زیست افغانستان؟
دقیقاً بحث محیط زیست در افغانستان بحث حیاتی است، بحث اقتصادی است و بحث اجتماعی. هر سه بخش و هر سه بحث از این مستقیما ارتباط با محیط زیست میگیره. کار اداره ملی حفاظت محیط زیست مطابق به قانون اونمو است که ما باید تلاش مایی است که قوانین رو باید تطبیق بکنیم به هر شیوه که میشه. فعلا ما با ادارات کار میکنیم تا ظرفیت زونا بلند بره، هماهنگی های مختلف را به وجود میاریم، برنامه های مشترک را روی دست گرفتیم، تطبیق میکنیم، در حال تطبیق است، در آینده پلان داریم. داریم. چیزی که زیادتر فعلا سرش توجه میکنیم در پس نظارت و تفتیش محیط زیستی است در شهرهای بزرگ، خصوصا اگر ما میخواهیم که تغییرات را بیاریم باید نظارت دقیقتر، و در این قسمت ما ناگزیر شدیم، مجبور شدیم که بریم به طرف جرایم مختلف محیط زیستی که مردم کسایی که متخلف هستند اونا باید جریمه شوند و جریمه خود باید بپردازند. ایجاد یک سیستم قضایی که ما او را میگیم محکمه محیط زیستی، در این قسمت کار میکنیم حداقل که ما بتانیم وقتی یک کسی که متخلف است اما قضیه از اونا را بتانیم به شکل سیستماتیکش در سیستم قضایی پیگیری بکنیم.
بسیار زیاد تشکر جناب معین صاحب.
تشکر از شما.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، قسمی که شما شنیدید جناب معین صاحب در مورد اراده سیاسی که وجود داره، قانون محیط زیستی وجود داره و برنامه‌ای که ندارن برای آینده، امیدواری میتک که تا محیط زیست سالم در افغانستان ایجاد شوه و به وجود بیاید، یکی تا چه اندازه اینا میتونن در این راستا موفق باشن مرور زمان با آن جواب خواهد داد. تا برنامه دیگر پدرود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیا زاهل. سلام و علیکم جوانان عزیز و شنونده های گرامی رادیو آزادی. من سعدیا زاهل خوشحال هستم که در خدمت شما عزیزان قرار دارم و به نشر مطلب امروزی برنامه هوای تازه می پردازیم. در این هفته جوان موفق را با خود داریم که با وصف معلولیت در امور زندگی پیروز و موفق بوده است. وی به این باور است که معلولیت دلیل عدم پیشرفت انسان در زندگی نمی گردد و مربوط به عزم و اراده خود انسان است که چگونه با مشکلات مبارزه کند. در جهان امروزی و در گذشته های دور تاریخ، دوابق بیشمار عرض وجود نموده که از نظر ساختمان فیزیکی بنابر علل ملول شده است. و به همین گونه در کشور عزیز ما افغانستان هستن ملولین که از فهم و دانش آنها در عرصه های مختلف استفاده می شود، که به طور نمونه یکی از خواهران هموطن خود را که صبری اندر نام دارد با شما به معرفی می گیریم.
صبری اندر خیلی شایستگی های خوبی دارد. 6 یا 7 سال پیش ما دیده بودم در پونتون کابل، و امروز دی خواهرم که از موافقتای خیلی زیاد در وزارت تحصیل عالی داره.
مسائل حقوقی همش مربوط خود میشه و خصوصا مسئله که مربوط به اشخاص ذره معلولیت با بانوان و مشکلات اونا را زیادتر مورد توجه قرار میدم.
ای که با وجودی که معلولم هستن، یعنی هیچ وقت ما زمانی که امرایشان صحبت میکنم نومید نیستن.
جوانان مهربان، صبری اندر متولد شهر کابل بوده که زادگاه اصلیشان ولسوالی اندر ولایت غزنی می باشد. صبری و خانواده اش به نسبت خرابی اوضاع شهر کابل به زادگاه پدریش نقل مکان نموده و دروس ابتدایی را تا صنف 4 در مکتبهای محلی آنجا فرا گرفته و با خوب شدن اوضاع دوباره به کابل بازگشته است. صبری در حدود 13 یا 14 ساله بود که دچار مشکل بزرگ شد. در این مورد از وی مشنویم.
فکر میکنم پس این فیفت مکتب بودم، شوی 13 14 سالگی نمی مشکل 14 15 ساله بودم مکتب برم، همین مشکل برم پیدا شد. خب واکسین پولیو نرسیده، مراحلش تکمیل نشده، چون ما در غزنی بودیم در ابتدا، اوضاع ناامن بود. وقتی که ناامن بود یکی مسارات جنگ، یعنی در می عدم تدبیر که واکسین هم یک نتیجه جنگ است که نتانسته بود با ما واکسین به شکلی که باید میرسید نرسید.
معلولیت گاه اوقات چنین معنی میدهد که فرد کارهای خود را به مشکل انجام میدهد و به کمک دیگران نیازمند میباشد. صبری با تمام مشکلاتی که داشت هیچ وقت تسلیم این ناتوانی نشده و امید خود را از دست نداده و فعلا در دوره ماستری مصروف آموزش است. وی همچنان مشاور حقوقی وزارت تحصیلات عالی هم می باشد. از صبری می پرسیم که در قسمت رفت آمد خش از کیها زیادتر یاری می گیرد.
ما که توی جو رسیدیم فامیل بسیار رول اساسی و عمده داشته در ای که ما تحصیل کردیم و فعلا وظیفه خود ادامه می دهیم. فامیل مردم سنفی هاییم هم ما را حمایت کردن و تا اینجا رسیدیم. دقیقا ذهنیت وجود داره که اشخاص دارای معلولیت را اشخاص ضعیف میپندارند، ولی فعلا ما در این بخشم زیاد کار میکنم، مبارزه میکنم.
اگر میبینید یکی از اعضای خانواده تان معلول است، به آن کمک کنید، دستش را بگیرید و هر آنچه ایده و مفکوره اش است یاریش رسانید تا بدان نائل آید، زیرا شخص معلول در قدم اول کوشش میکند مشکلات خود را مرفوع سازد تا در آینده به کمک کمتر نیازمند باشد. برادری که سالها دست وی را گرفته و یاریش کرده، صبری از این برادر خود میگوید.
برادر مثلا به نام عمران اندر، عمران اندر یعنی اگر بر مسئله سن وسی 15 پنتون کابل است، فقط در متوم درسی خود میره درس، دیگه تمام زندگی خود به ما وقف کرده. برادرم زیاد مرام کاری میکنه، تمام او از یگان کارهای خود میمانه که باید چی کنه، ولی خب باز به ما قربانی میده.
اسدالله کاموی رئیس انجمن معلولین جوانان افغانستان که از جمله همکاران صبری می باشد و مدت 7 از آشناییش با صبری می گذرد، در رابطه با شخصیت وی چونین می گوید.
صبری اندر خیلی شایستگی های خوبی داره. مثلا یک چیز برات بگویم، یک اصل خیلی خوب که یک طراح و دیزاینر خیلی خوب است. یک موضوع برش می تی که خواهر سری موضوع کار کو، اما موضوع هم قشه ی میره بخیر دیپ نظر میتا و یک طرح و استراتژی خیلی خوب جور میکنه. علاوه از او هیچ وقت یمی رنج ها و درد ای تسلیم نشده و همیشه میخواد که مبارزه و مقابله امرای انانات و رواج های غیر اسلامی و غیر افغانی در جامعه به او تنت و مبارزه امرش بکنه و از هانی اما به ای وادار بسازه که معلولین هم میتانه که در جامعه یک رهبری خوب باشه.
زمانی که پارلمان جوانان افغانستان تأسیس شد، صبری اندر مسئولیت سرپرستی پارلمان جوانان را به عهده داشت و بر علاوه این که مشاور حقوقی در وزارت تحصیلات عالی می باشد، فعلا معاون شورای اجتماعی معلولین جوانان افغانستان هم است که کارهای بسیاری را در راه گسترش نهاد انجام داده است. باز هم از خود وی می شنویم.
ما معاون شورای اجتماعی معلولین جوان هم هستم، ما یک نهاد داریم. از اون طریق یعنی ما بسیار زیاد کارا کردیم. اگر برتون بگویم که بسیار دستاوردهای خوب داریم که شاید یک اس بی سی سی بسیار قوی و عظیمیم در افغانستان نتونسته باشه دستاوردها داشته باشه. از اون طریق ما کار میکنیم و بسیار رول عمده تا ما باعث شدیم که یک کنفرانس ملی برای اشخاص دارای معلولیت در اواخر در عرب برگزار شد. چند قبل با رئیس اجرایی باز ما نشست های داشتیم که انمی در ارتباط با اشخاص دارای معلولیت اما مواد قانونی که قانون حقوق امتیازات اشخاص دارای معلولیت را مو باید تطبیق شود. یعنی دیگر سم ما بسیار جدی مبارزه میکنیم.
بزرگترین آرزوی صبری صلح و امنیت سرتاسری در افغانستان است تا که دیگر هموطنانش معلول نشوند و بدون کدام مشکل به تعلیم و تحصیل خیش ادامه بدهند و اشخاص باسواد و فعال در جامعه باشند، چون جامعه امروزی افغانستان به چنین افراد نیاز دارد. از وی میشنویم که چی پلان در آینده دارد.
ما میخواهیم که در آینده های نزدیک کوشش میکنم، تلاش میکنم که عضو پارلمان کی افغانستان باشم، خونه کاندید میکنم و با آینده میخواهیم که قوی ترین سیاستمدار جهان باشم. این هم یک آرزویم است.
خانم صبری پیام خود را برای جوانان چنین بیان میکند.
ما همیشه که پیام میتم مخاطب پیام ما سه کاتگوری یا سه طبقه می باشد. اول دولت افغانستان. دولت افغانستان باید یارسه توجه جدی کن. دوم فامیلا و خانواده های چنین اشخاص، اونا باید امرشان کمک کنن. سوم خود اشخاصی که ما روشان فوکس میکنم و توجه میکنم، اونا هم باید مایوس نشن، ادامه بدن. یک نبود یک قسمتی بدن هیچ وقت مانی پیشرفت و کارا شده نمیتون. بینن از عرصه این نمینه ها و اشخاص ما میخواهیم که در عرصه توجه کنن. چیز محال نیست، هر چیز ممکن است.
خب جوانان عزیز، ملولیت عیب نیست. فرد ملول ولو این که سطح ملولیت او هرقدر بالا باشد، حق زیستن با سایرین را دارد. فرد ملول هم عضو جامعه است و هیچ نوع تمایز با افراد سالم ندارد. می تواند تحصیل کند، کار نماید و از همه مزایای حیات بهره مند شود. به خصوص جوان ملول محتاج همکاری بیشتر از سوی افراد سالم اند. تحقیر ملولین خود نوع خشونت است. ملول را حرمت کنید که تا بخشی از جامعه را بازداری نموده باشید. خب شنونده های عزیز، این بود برنامه هوای تازه که تقدیم شما شد و این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.com/هوای تازه خوانده و شنیده می توانید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
پاپنستان کی دماشام